أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بعد از اینکه منطق انسانها را از نظر مسئلت و دعا به دو قسم تقسیم کرد، فرمود بعضی فقط دنیا می طلبن، بعضی هم دنیای حسنه و هم آخرت حسنه می طلبن، و فرمود در ایام معدودات به یاد خدا باشید، یعنی در ایام تشریق، و من تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی، که نشانه آن است که قبل از یومین اگر کسی بخواهد تعجیل کند و از منا کوچ کند معصیت کرده است. بعد از گذراندن این احکام اونگاه می‌فرمایند انسان‌ها اصولا دو قسمند، یا موحدند و یا غیر موحد. اون غیر موحد خواه مشرک، خواه منافق و خواه کافر، گرفتار نفاق درونی هم و دین برای اصلاح جامعه آمده. اونها که با تهذیب و تربیت و مسائل اخلاقی هدایت می شوند، راه را خدای سبحان به رسولش نشون داد، و اونها که از راه تربیت و تهذیب و تزکیه قابل هدایت نیستن، اون راه را هم نشون داد. در اینجا فرمود انسان‌ها دو قسمند، گروهی هستند که به فکر افساد فی الارض و اهلاک هر سو نسلن، گروه دیگر هم کسانی هستند که فرمود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، خودش و همه شؤون خود را فدای دین می کند. گروه اول کسانی هستند که همه شؤون اجتماعی را فدای مصالح شخصی می کند. هم اینها را معرفی کرد با بیان اوصاف و هم راه علاج اینها را هم بازگو کرد. فرمود و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا. یه تقسیم ثانوی است، زیرا در تقسیم اولی فرمود فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، و منهم من یقول، دیگر نفرمود و من الناس. اما این و من الناس که اسم ظاهر آورد، معلوم شد یه تقسیم جدایی است. فرمود و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا. فرمود برخی مردم کسانی هستند که در دنیا حرف اینها شگفت‌آور است، ولی در آخرت این حرفها شگفت‌آور نیست، چون سرائر در آخرت روشن است. کسی بخواهد حرفی بزند فریبا باشد و ظاهرش با باطن مخالف باشد، در آخرت میسر نیست، چون یوم تبل از سرائر هست. ولی در دنیا حرف اینها فریباست و شگفت‌آور است. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، که متعلق به یعجب است، یعنی محواسته است برای یعجب، در دنیا حرفش شگفت‌آور است، وگرنه در آخرت چون سرائر روشن هست ولا یکتمون الله حدیثا، اون روز حرفی شگفت‌آور نیست. چون هر چه در نهان اونها ظاهر می شود. این گروه کسانی هستند که ظاهر گیرایی دارند، حرف اونها به عنوان خیراندیش جامعه تلقی می شود و حرفهای دلپذیری دارند. هم حرف اینها خوب حرف می زنند، هم حرف خوب می زنند، هم گفتار اینها طوری است که دلپذیر است و شگفت‌آور است، هم محتوای اینها دلپذیر است، یعنی برای اصلاح جامعه سخن میگویند. محتوای اینها خیرخواهی است، دعوت به قسط و عدل است و مانند آن. این محتوای لطیف را با عبارت‌های ظریف تأدیب تأدیه میکنند، هم خوب حرف میزنن، هم حرف خوب میزنن، ولی درونشون جز ظلمت چیز دیگر نیست. این گفتن تو را به شگفتی وادار میکنه و یشهد الله علی ما فی قلبه، این که هم خوب حرف میزند، هم حرف خوب میزند و حرف او اعجاب آور است و شگفت انگیز، برای تصدیق حرف خود خدا را به عنوان شاهد اشهاد می کند. میگوید خدا را من شاهد می گیرم که این چنین است. اشهاد خدا برای محتواست، نه برای لفظ. برای اون خوب حرف زدن است، حرف خوب زدن است. یعنی میگوید خدا را من شاهد می گیرم که قلب من مطابق با همین گفتار من می اندیشد، یعنی ظاهر من مطابق با باطن من هست. و یشهد الله علی ما فی قلبه، اما وهوه علی الخصام، اون نه تنها خصم جامعه هست، نه تنها خصم قسط و عدل است، بلکه از سنگین ترین و قسی‌ترین دشمنان قسط و عدل جامعه هست، از سرسخت‌ترین دشمنان اصلاح جامعه هست. این ترجمه آیه. چون این گروه منافقانه سخن میگویند، اوصاف این منافقین را قرآن کریم چه در گذشته چه در آینده بیان کرده است. در گذشته اوائل همین سوره مبارکه بقره آیات فراوانی در تشریح حال اینها بود که فرمود و ازا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، تا آیات فراوانی که بحثش گذشت. یعنی اینها مفسدین فی الارضن و دای اصلاح دارن. در باره این که گفتار اینها شگفت انگیز است در سوره مبارکی که شرح حال منافقین را به عهده دارد به نام سوره منافقین، این چه این آمده است. از آیه اول به بعد اذا جاء اکل منافقونه قالوا نشهد انک رسول الله، منافقین در برخورد با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شهادت به رسالت اون حضرت دادن. خدا می فرماید والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا می داند تو پیامبری و شهادت به کذب منافقین می دهد. اونها گفتن ما واقعا به رسالت تو معتقدیم، اخبار از قلب دادن و قلب اینها منکر است نه مؤمن، پس اخبار اینها مطابق با واقع نبود و خدا از این پرده برداشت فرمود اینها دروغ میگوین. این چنین نیست که معیار صدق و کذب عقیده باشد. معیار صدق و کذب مطابقت واقع است، منتها واقعیت بعضی از امور امور قلبی است. اگر کسی از امور قلبی خبر داد، مطابق این امر همون جریان قلبی است. لذا فرمود والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اونگاه در آیه چهارم فرمود و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم. اینها را که میبینی یک ظاهر فریبای دارن، وقتی شروع به حرف کردن حرف اینها هم جاذبه دارد، تو گوش میدی. و ان یقولوا تسمع لقولهم، تو مستمع خوبی برای اینها خواهی بود، یعنی حرف اینها طوریست که هم محتوایش به نفع جامعه خواهد بود، هم ظاهرش گیراست، با الفاظی گیرا محتوای جامعه پسند را ارائه می دهند، حرفیست که مستمع را به استماع وادار می کند. اما خدای سبحان می داند که اینها دشمنان سرسخت تو هن، یحسبون کانهم خشب مسنده، یحسبون کل سیئه علیهم هما العدو. اینها دشمنان تو هن، دیگران یعنی مشرکان و کافران هم دشمنن، اما اون دشمنی که منافق دارد بیش از دشمنی است که مشرک و کافر دارد. لذا به عنوان حذف فرمود هما العدو، دیگران هم دشمن هستند، ولی گویا همه عداوت در نفاق خلاصه شده است. این بیان در همین آیه محل بحث هم به خوبی پیداست که فرمود و هو علد الخصام، دیگران دشمن هستند اما به این لجوجی و لدودی نیستند، اینها لجوج و لدودن و علد الخصامن، از هر دشمنی دشمنترن. نسبیست اینا، بله اینا نسبیست. در اونجا فرمود به این که این اشعد عداوتا للذین آمنوا لیهود و الذین اشرکوا، نسبیست، یعنی یهود و مشرکین نسبت به ترسهایان دشمنیشون بیشتر است. و این اقربهم مودتا للناس الذین قالوا اننا نصارا، یعنی وقتی بخواهیم دوستی و دشمنی نسبی را بسنجیم، دشمنی اسرائیل بیش از دشمنی ترساهاست، دشمنی مشرکین بیش از دشمنی مسیحاست. اما وقتی که بخواهیم عداوت مطلقه را بسنجیم، میبینیم خدای سبحان فرمود هم العداو، با اینکه اونا اعدا هستند، با اینکه مشرکین، یهودی‌ها، ترساها، همه را قرآن اعدای اسلام میشمارد، اما منافقین را عدو محض میداند. فرمود هم العداو، مثل اینکه دیگران دشمن نیستند. سرش این است که انسان دیگران را که مار و عقربن میبیند و پرهیز میکند، و اما اینها ظاهرن دوستن، باطنن مارن، انسان با اونها تماس میگیرد، تماس با اونها همان و مسموم شدن همان. لذا فرمود هم العدو. در آیه محل بحثم فرمود و هو علد الخصام، دشمنهای شما زیادن، هم مشرکینن و هم یهودی ها هستن، هم مسیحی ها هستن، هم امثال دارک. اما در بین این خصم ها اون که علد و اخصم است منافقینن. بله، او را نظیر آیه سوره زخرف معنا کردن که او من یونشه او فی الهلیته و او فی الخصام غیر مبین. و اما اینجا با مشاهدت آیات دیگر، علد الخصام یعنی از هر خصمی اینها لدودتر و لجوجترن. این مثل کعب و کعاب است که جمع است. و قرآن کریم گرچه برای هدایت همه انسان هاست و اونها که اهل هدایت نیستن باید با اونها مبارزه کرد و اونها را انذار کرد، اما بدتر از همه همین قوم لدودن. لذا در آیه 97 سوره مبارکه مریم می فرماید به این که فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. قرآن بشیر است برای متقیان و نذیر است برای هر کسی که بی تقواست، و اما در قبال متقیان انسان‌های لدود و سرسخت و خود سر را یاد می‌کند. می‌فهمد اونا که لدن، این لد جمع علد است. علد اگر چونچه افعل تفضیل باشد جمعش همین لد خواهد بود. اینا خیلی دشمنیشون سرسخت است و خونا شامانه دشمنن. و تنذر به قوما لدا، و برای انذار همه است. نذیرن للکافرین هست، نذیرن للمشکین هست، اما اون چه که مهم است فرمود به تنذر به قوما لدا. اینها کسانی هستند که هم از زبان گرم و نرم و برخورد نیرنگ‌آمیز برخوردارن و هم از نظر مال و فرزند متنعمن. در آیه 55 و همچنین 85 سوره مبارکه توبه مضمون هست که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا احیانا انفاق میکنن، در جامعه اسلامی هم به سر میبرن، کمک هم میکنن، ولی خدا هرگز از اینها قبول نمی کند، چون اینها منافقانه انفاق میکنن، واقعا کافرن گرچه صورتا مسلمن. در آیه قبل فرمود به این که انفقو توان او کرهن لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ينفقون الا وهم کارهون. این که فرمود خواه با میل خواه بی میل انفاق کنید، بعد فرمود اینا همیشه بی میل انفاق میکنن، ناظر به آن است که ممکن است یه وقتی با روی باز منافق به یک مؤسسه خیریه خدمت بکند، ولی با قلب بسته خدمت بکند، چون قلبش که به خدا و قیامت معتقد نیست. گاهی ممکن است با رضای سوری کمک کند، گاهی ممکن است بدون اینکه بو پیشنهاد بدن پیشقدم بشود، ولی چون به خدا و قیامت معتقد نیست همیشه انفاق او رو کراهت است. لذا در آیه قل فرمود انفقو تو ان او کرهن، نه گاهی می فرماد به این که چه با میل انفاق کنید چه بی میل انفاق کنید از شما مقبول نیست. انفقو تو ان او کرهن، چه بخواهد چه نخواهد باید این خدمت دینی را انجام بده، چون واجب است بر او. نه مگر کسی زکات باید بپردازد باید غالبا راضی باشد، اگر نپاشد میگن خود من اموالهم بگیر، حاکم ولی ممتنع است. ولی در این گروه از موارد میفهمد اینا که انفاق میکنن به اینها بگو انفقو تو ان و کرهن، نه این که امر بکند، این امر نیست، میخواد بفهمد این کار را بکن، این کار را بکن یعنی این کار را چه با میل بکنی چه بی میل بکنی به اثر است. انفقو یعنی ان انفقتم تو ان او کرهن لن یتقبل منکم. آیه بعد فرمود سرش اینه که اینا بدون میل انفاق میکنن، یعنی با میل قلبی نیست، گرچه ممکن است با یک چهره خندانی انفاق بکنن ولی با قلب بسته انفاق میکنن، چون به خدا معتقد نیستن. بعد فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا یه زندگی شگفت‌انگیزی دارن، رفتار اینها، گفتار اینها، مال اینها، فرزند اینها اعجاب آور است. ولی شما فریب اعجاب اینها را نخورید. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینا نشانه نفاق است. بعد فرمود این گروه که حرف اینها در دنیا اعجاب آور است و البته در قیامت اعجاب آور نیست، چون سرائر اینها روشن می شود، برای اینکه به این حرفشون بها بدهند سوگند یاد می کنند و نحوه سوگندشون هم این است که خدا را شاهد می گیرند که اون چی که ما می گوییم مطابق با قلب ماست، در حالی که ووه علد الخسام. این گوشه ای از پرده برداری نفاق منافقان است. این که ضعف ندارد به وسیله همین وحی هاست. خدا می فرماد مبادا انعطاف، نه انعطاف که ابدا. فرمود در تعرفنده هم فی لحن القول، فرمود طوری من منافقین را معرفی کردم که تو از نحوه تعبیر اینا می فهمی اینا منافقن. اما این دارد خود منافقین را توصیف می کند. می فرمود اینا ظاهرشون شگفت انگیز است ولی بدان. لذا رسول خدا با این وحی های الهی اینها را با همون لحن حرفشون می فهمی. بله شعنن، یعنی اینا فی نفسه اینجورن. و اما وقتی که من، یعنی خدای سبحان، این غیب را و این وحی را به تو آموخت، ولی تعرفن لهم فی لحن القول. اونگاه فرمود اینها مادامی که دستشون به جای بند نیست داعیه اصلاح طلبی و خیرخواهی دارن. اما و ازا تولا سعاف، اون نظیر اون چی که در سوره مبارکه زخرف هست معنا کردن، ولی اینجا مناسب نیست. یعنی مناسب آن است که نظیر کعاب جمع باشد. خصام جمع خصم است، مثل کعاب جمع کعب است. یعنی از هر دشمنی اینها دشمنترن. به شهادت آیه سوره منافقین که فرمود هم العداو، یعنی در بین دشمنها از همه تندترن، که با آیه سوره منافقون سازگار باشد. فرمود هم العداو، این هم العداو حسر است، یعنی عداوت کامل مال اینهاست. دیگران هم اعدا هستن اما عداوت اینها را ندارن. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. این گروه که اهل نفاقن و درونشون لدود و لجوج است و ظاهرشون معجب به شگفت‌آور، وقتی از حضور شما رفتن دست به فساد میزنن، یا وقتی سر کار آمدن دست به فساد میزنن. این ازا تولا یعنی ازا اعرز و انصرف، وقتی از حضور شما منصرف شد دست به فساد میزنن، یا وقتی متولی کار شد دست به فساد میزنن. این دومی انسب از اولی است روی دو جهت. یکی این که اصولا افساد فی الارض و اهلاک هر سو نسل مال یک انسان مقتدر است، نه مال هر منافق. نکته دوم و شاهد دوم همان است که بعضی از مفسران هم ذکر کردن، و این است که و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. اگر شما او را به تقوا دعوت کنید، این عزت کاذبه که او را عزیز بی جهت کرده است او را در بر می گیرد، نمی گذارد دستور شما و سفارش شما اثر کند. معلوم می شود یه عزت کاذبه ای در جامعه دارد و این مال متولیان مناسب است.
این که فرمود و اذا تولا سقا فی الارض، اختصاصی به زعیم یک کشور ندارد، لازم نیست والی کل باشد، بلکه هر کسی به سمتی رسید در حوزه مسئولیتش دست به فساد زد، روحاً مشمول همین است، خواه به صورت آخه هر کسی که از اینجا رفت که افساد فلعرض نمی کند، ممکنه جاسوسی بکند، اما افساد فلعرض مال مقتدرین است، یه کاری باید از دستش بر بیاد، احلاک نهرس و نسل بکند، یه سمتی بالاخره باید داشته باشد. بعضی هستن که کارشون جز دین فروشی چیز دیگر نیست، این احلاک هرس و نسل ندارد، اما بعضی هستن که یک سمتی دارن، حالا خواه در روستا خواه در عاصمه کشور. فرمود این گروه چون علد دل خسامن، همین که کاری به دست اینها رسید اون خصومت را اعمال میکنن. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، وقتی متولی کار شد اونگاه کوشش میکند تا جامعه را به هم بریزه. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، اگر به معنای تولی من اعراض باشد دیگه سعی فی الارض نیست، این سعی فی الارض مال کسی است که یک ولایتی داشته باشد. تلاش و کوشش متولیان منافق این است که در زمین فساد کنند، هم محبت ها را به عداوت، هم اتحاد ها را به اختلاف تبدیل کنند، و هم دامداری و کشاورزی مردم را که قوام جامعه به این هاست از بین ببرند، هم اون امنیت فکری را و آرامش فکری را از بین ببرند که دیگران را به جان هم بیاندازند، اختلاف ایجاد کنند و مانند اون، و هم استقلال اقتصادی را که به هر سو نسل بسته است از بین میبرن تا جامعه از هر نظر به فساد و تباهی بیفته. این و یهلک الحرث و النسل، هم شامل دامداری و کشاورزی میشود، هم شامل مسائل جنگ. بله دیگه، نه نسل، این نسل جنگم، بله این، بله این جنگ رو هم میگیرد. اهلاک هر سونه است، هم شامل اهلاک کشاورزی و دامداری میشود و هم شامل اهلاک انسان ها در جنگ، چون این نسل مطلق است، هم حیوان را شامل می شود هم انسان را، لذا هم مسائل دامداری را می گیرد و هم مسائل جنگ را. اگر کسی منافق بود به دستش به کاری رسید، هم آشوب جنگ به پا می کند، هم در افساد دامداری می کشد، هم در افساد کشاورزی. اون روز چون مسئله صنعت خیلی پیشرفت نکرده بود، به صراحت نام مسائل صنعتی را نبرد، اما لیفسد فیها شامل مسائل صنعتی هم خواهد شد. بون هم میرسیم، اون تطبیق هست، بون هم میرسیم. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا يحب الفساد. از این که خدای سبحان فرمود والله لا يحب الفساد، منظور این فسادی که در مقابل کون است که هر گونه تحولی بدون فساد نخواهد شد، اون نیست، چون این نظام نظام کون و فساد است به تعبیر سیدنا استاد رضوان داره. تا چیزی فاسد نشود گیاه رشد نمی کند. بالاخره نمو به یک گیاه یا نمو به یک حیوان با تغذیه است، مواد اولیه را این دستگاه تغذیه جذب نکند، به اون مواد را فاسد نکند، خودش نمو نخواهد کرد. هیچ تکونی بدون فساد نیست. این که فرمود والله لا یحب الفساد، این فساد تکوینی یقینا مراد نیست. این فساد همان است که فرمود زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اون فساد تشریعی است که به وسیله گناهان پیدا می شود و محبوب خدا نیست. اون فساد به وسیله گناه پیدا می شود، زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. این ناس همونهایی هستند که اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها. منظور از این عرض مقابل سماست، نه منظور از این عرض در مقابل بحر باشد. یعنی اینها در زمین فساد میکنند، خواه در دریا، خواه در صحرا، خواه در فضا. حتی این عرض مقابل آسمان است، یعنی محدوده زندگی انسان ها رو اینها فساد میکشند، چون که الان این چنین است. این فساد تشریعی را، یعنی آدم کشی را، یعنی اهلاک جامعه را، یعنی اهلاک حرس را، یعنی بمب‌اندازی و تخریب مزرعه را، اینا را خدا دوست ندارد. وگرنه اون فساد تکوینی که در نظام هست، یه گوسفند اگر بخواهد رشد کند یقینا فساد میکند، باید یه علف را بخورد تا رشد کند. این فساد علف است. تکون گوسفند به فساد علف است. و علف هم اگر بخواهد رشد کند باید مواد غذایی رو از خاک جذب کند، او رو باید ازش بگیرد و خودش نمو کند. این کون و فساد تکوینی منظور نیست، چون کل نظام با این کون و فساد تکوینی اداره می شود. این فساد تشریعی است که در اثر ارتکاب مناهی خدای سبحان فساد در زمین پیدا می شود، و که فهمون زهر الفسادو فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. و اون چه که عامل صلاح است و جامعه را زنده می کند، در حقیقت از او به عنوان حرس یاد کردن. و اون چه که جامعه را از بین می برد برخلاف این حرس است، برخلاف شریعت و دین است، لذا به عنوان تطبیق اون حرس بر دین تطبیق شده است، که یهلک الحرس یعنی دین را از بین میبرد، زیرا مناهی دین را مرتکب میشود، محرمات را مرتکب میشود، با ارتکاب محرمات هم دامداری را، هم کشاورزی را، هم جامعه انسانی را به تباهی میکشاند. از این جهت اون روایت از امام صادق سلام الله رسیده است که حرس را بر دین تطبیق فرمودند. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. در سوره مبارکه ای که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، یعنی 47مین سوره، اونجا هم مسئله فساد متولیان منافق را مطرح میکند. بفرماید به این که شما اگر به جایی رسیدید، متولی کار شدید، شروع به افساد فی الارض میکنید. آیه 22 سوره 47 فرمود فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم. فرمود این چنین است که اگر کار به دست شما بیفتد، شما شروع به افساد میکنید. این افساد خواب به صورت اهلاک هر سو نسل باشد، خواب به صورت ایجاد اختلاف. این ایجاد اختلاف همون لیفسد فی الارض است که از اینجا تعبیر به قطع ارحام کرده است. تطبیق کرده است اون اخنس به عنوان قضیه، او همی قدرتی داشت این کار کرد، این هم تطبیق شده است بر او. مورد البته که مخصص نیست، لذا به عنوان اصل کلی درباره اینها سخن میگوید. و درباره خصومت، انسان اصولا طبیعتی دارد در ستیز و فطرتی دارد هماهنگ. در باره فطرت انسان خدای سبحان فرمود انما المؤمنون اخوه. در باره طبیعت انسان آیه 4 سوره نحل فرمود خلق الانسان من نطفه فاذا و خصیم مبین. اونچه که به نطفه و گل و همه مسنون و تین و امثال زانک برمیگردد که تی طبیعت او را تشکیل میدهد، با عالم ماده برمیگردد، سر ناسازگاری دارد. چون خصوصیت ماده ناسازگاری است و اون چه که به فطرت او برمیگردد محبت است و ایمان است و توحید است و اتحاد است و وحدت. اون مسئله انما المؤمنون اخوه ناظر به فطرت اوست، این مسئله خصیم مبین بودن و امثال ذالک ناظر به طبیعت اوست. منافق، کافر، مشرک و امثال ذالک به طبیعت نزدیکن و اون فطرت را پوشندن که قد خواب من دسته ها. لذا در اینها جز خصومت یا علدالخصام بودن چیز دیگر ظهور نمی کند و خوی سرکش اینها طوریست که تربیت ناپذیرن. و ازا قیل الله اتق الله اخذت حل عزت و بالاسم. این عزت دروغین مانع اتعاظ است، یعنی اگر کسی او را دستور بدهد، نصیحت کند، موعظه کند که از خدا بپرهیز، این خوی عزت کاذبه او جلوگیر این پذیرش است. همین گروه که عزت کاذبه دارن در قیامت گرفتار عذاب خواهند شد. به اونها میگن ذوق انکه انتل عزیز الکریم، یعنی کریمی بی جا و عزیزی بی جهت بودی. و اگر عزیز راستین را که به جهنم نمیبرن، نمیچشانن که اون که العزت لله و رسوله و للمؤمنین که بهش نصیب اوست. این که عذاب جهنم را به او میچشانند میگن ذوق انکه انت العزیز الکریم، یعنی تو همون کسی بودی که اخذت کل عزت و بالاسم، تو همون کریمی بی جا و عزیزی بی جهت بودی. در اینجا میفرماد اخذت حل عزت و بالاسم، یعنی این که عزیزی بی جهت است و با گناه خود را عزیز پنداشت، نه عزیز راستین. اون که عزیز واقعی است مؤمن است و پیامبر است و خدا که العزت لله و رسوله و للمؤمنین، گرچه عزت حقیقی از آن خداست که العزت لله جمیعا. یک انسانی که خود را عزیز میپندارد موعظه پذیر نیست. یکی از مصادیق کریم بودن نوع انسان این است که او سر به زمین نیست، مستوی القامه است، بطنه راه نمی رود و علا اربع راه نمی رود، مثل حیوانات خزنده یا چرنده نیست و امثال ذالک. اما در همین حرفها، با همین حرفها می فهمد اگر چونچه اون کرامت معنوی را که ان اکرمکم عند الله اتقاکم باشد رعایت نکند، کل انعام بل هم ازل خواهد بود. کریم محورش در قرآن مشخص شد که تقوا مایه کرامت است، غیر از متقی کسی کریم نیست. او یک کرامت نفسی است، وگرنه همین قرآن درباره همین بنی آدم فرمود کل انعام بر هم ازل. محور کرامت را مشخص کرد که نما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر کسی عزیزی بی جهت بود در جامعه و با گناه برجستگی پیدا کرد، قرآن می‌فرماید وقتی شما دستور تقوا میدید، نصیحت میکنید او را به تقوا، اون عزت بی جایش نمی گذارد متقی بشود. و ازا قیل له اتق الله اخذت حل عزت و بالاسم فحسبه جهنم و لبئس المآب. این انسان جهنم برای او کافی است. یعنی همه خواسته های او تو جهنم هست، چیزی او نمیخواهد که تو جهنم نباشد، منتها او نمیداند که جهنم میخواست. او سرکشی میخواست، طغیان میخواست، بدگویی میخواست، مقام میخواست، پست و میز میخواست، هرچه میخواست تو جهنم هست، لذا جهنم کافی است. یک کسی که مقام میخواد، حقیقت مقام تو جهنم هست و اون شعله است. کسی که برتری طلبی میخواد، حقیقت این برتری طلبی تو جهنم هست و اون شعله است، لذا جهنم کافی است. این شخص خواسته های خود را تو جهنم مییابد، منتها در دنیا خیال میکرد خواسته او، اون خواسته اصیلی که خدا در نهان انسانی به ودیت گذاشت، اون بزرگی و کبریایی معنوی است، اون را در گناه خلاصه کرد، در حالی که بزرگی انسان طبق بیان است امیر سلام الله علیه است که بگوید الها بزرگی من همین بس که بنده تو هم، و عزت من همین بس که مولایی غیر از تو برای خود نگرفتم، کفا بی ازن بی ازن ان تکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. این شخص عزت عزتش رو در جای دیگر تلقی کرد، خیال میکرد در مقام عزت است، اون مقام تو جهنم هست، چون برتری طلبی جز آتش چیز دیگر نیست، تکاثر جز نار چیز دیگر نیست، لذا هست به هم جهنم. نه اینکه جهنم برای اینا کافی است، احتیاجی به جای دیگر نیست، نه، او هر چی میخواد تو جهنم هست. هر همونطوری که بهشتیان هر نعمتی را که آرزو کردن پیش اینا هست، لهم ما یشتهون فیها و لدینا مزید، یک انسان بهشتی در بهشت هر چه از ذهنش بگذرد پیش او حاضر است. یک جهنمی در جهنم از هر چه هولناک باشد و بترسد فورا به دام او میفتد. یه همچه عالمی است. همونطوری که در بهشت بهشتیان هر چه آرزو کنند برای اون حاصل است، در جهنم جهنمی ها از هر چه بترسند فورا دامنگیر اونها میشوند. یه همچه عالمی است. بنابراین هر چه جهنمی بخواهد تو جهنم هست، هست به هم جهنم. بعد همود ولی به اصل میهاد، این بد فرشیست که پهن کرده. در قرآن کریم نه هر چی او بخواهد تو جهنم است، کافی است، جهنم کافی است. حسب یعنی جزا نیست، حسب یعنی جزا نیست، حسب یعنی کافی، حسیب یعنی کافی. جهنم بسشه. چرا جهنم بسشه؟ چون هر چی بخواهد تو جهنم هست. این کسی که به فحش و بدگویی مائل بود، این به مار و عقرب علاقمند بود، خوب هست. مگر مار و عقرب کارشون جز گزندگی چیز دیگر است؟ این شخصی که با دهن دارد آبروی دیگران رو میبرد، جز گزندگی چیز دیگر دارد؟ این کسی که به فحش علاقمند است، یعنی به مار علاقمند است، خب تو جهنم هست. همین اونم هست. اون چون روحش روح حیوانی بود، فهمود طعام زریع دارد. زریع یعنی تیغ. این تیغ میخواست در حقیقت، حیوان تیغ میخواد. لیس لهم طعام الا من ضریع، فهمود غذای او هم تیغ است. والحمد لله رب العالمین.